زمینه‌های استعدادی فردا هستند که حالا در چه نقشی در زندگی این انسان نقش بازی بکنن. و دیدیم جنین خیلی آگاهانه بعضی‌ها رو می‌ریزه دور، نمی‌خواد، پالایش می‌کنه. بعدها متوجه شدیم تأثیر تفکر مادر و پدر که حالا از طریق پدر به عنوان نطفه حرکت میکنه، از طریق مادر به عنوان حالا نوار دی ان ای
بله.
به بچه ها میرسه. پس من میخوام اینجا خدمت شما اینو عرض بکنم، یکی از اون مؤلفه های مهم اینه که هنگامی که ما بچه دار شدیم، این بچه در رحم مادر قرار داره، باید حواسمون باشه که با چه انگیزه ای بچه دار شدیم، با رضایت بچه دار شدیم، خواستیم تا این بچه بیاد، اون نگاه امیدوارانه رو به تولد این بچه داریم. اینها همه در ژنوم این بچه تأثیر میگذاره و وقتی که متولد میشه میگه کیسه ای از عقاید و باورهای مادر پدر رو داره با خودش میاره. پس شاید هم اتفاق بیفته مادر پدری که بگن ناراحت بشن، حالا شاید تصمیمات بدی هم درباره اون بچه مدت بگیرن، بله. ای وای اومد یه بار به زندگیمون اضافه شد، اینا همه رو داره بچه دریافت میکنه و شاید اون بچه بیاد این برکت رو برای اون زندگی نیاره. من میگم جلوتر از به وجود آمدن این بچه بیایم خودمون و تفکرمون رو اصلاح بکنیم و بگیم خدا جهان را این گونه آفرید و ما اگر هارمونی با این مسیر خلقت داشته باشیم میتونیم بهره هاش هم ببریم، ولی اگر همیشه بخوایم از یه جاده خارج از این مسیر حرکت بکنیم مسلما خودمون بی بهره میشیم. و این ادبیات قرآنی که خیلی قشنگ میگه رفتید بیرون دیگه ما شما رو به خودتون واگذار میکنیم،
بله.
و از اون تفکر غالب بر خلقت خارج میشید، کل من علیها فان، رفتید دیگه فنا، محکوم به فنا و نیستی هستید. لذا نکنیم این کار رو و بعد بدونیم، ببینید تمام حتی ما جوانهایی که داریم واقعا باعث تاسف هم است، امیدوارم هرچه سریعتر این مشکلات هم برداشته بشه، ان شاء الله تمهیدات درست اقتصادی بشه، واقعا از جلوی پای بچه‌ها برداشته بشه. ولی میبینیم که میگه من خب شما چی فکر کردی من دوست دارم بچه دار بشم؟ ببینید این بله. فطرت انسانه،
دقیقاً
ذات ما فطرت رو که نمیتونیم منکرش بشیم، ذات انسانیه که من دوست دارم از خودم اثری بگذارم. و بزرگترین اثر که در قرآن به عنوان ثمره یاد میشه ازش، ثمره زندگی من فرزند منه، من بزرگترین ثروتیه بعد از خودم میگذارم. این همه ثروت ها رو دیدیم کلان گذاشتن ولی یک وارث بدرفتار در لحظه همه رو از دست داد، حتی گاهی اوقات به روز و ماه هم نمی کشه. یا چقدر افراد ثروتمند رو داریم که وقتی بچه هاشون جلوشون میسن میبینن ثروت اصلی از دست رفته.
دقیقا.
من حالا چون همسر خودم هم به نحوی درگیر این حسن استاد دانشگاهان با نسل جوان سر و کار دارن، چند وقت پیش یک ثروت بدون عدد و شماره داشتن صحبت میکردن که حالا صحیح نیست اشاره بشه، شاید بعضی هم بفهمن که داریم صحبت از کی میکنیم. ایشون میگفت فقط میخواستم، دلم میخواست شما این فرزند ایشون رو میدیدید که هیچ تعهدی، هیچ احساسی، آلوده به انواع رفتارهای نامناسب. و به این آقا میگفتم خب شما این همه ثروت، این همه قدرت در اختیارتم. میگفت قدرت من اینه، اگر میتونی این رو برای من ثروت کن.
دقیقاً.
من نیازی به اون همه ثروت ندارم. یه نکته رو بگم، ما اینجا این مثال ها رو میزنیم دنبال این نیستیم که بگیم هر کی ثروتمنده بدبخته، این که حرف غلطیه. ما میخوایم بگیم نحوه بهره‌وری و نوع رسیدن و شیوه رسیدن به این ثروت و نوع بهره‌وری ازش که مهمه که از ما انسان‌های خوشبختی بسازه یا بدبختی بسازه. من تو این فضاهای تصویری مجازی مثل حالا اینستا یا روبیکا و غیره که الان داره میاد، من میبینم بعضی بچه‌ها بزرگترین ثروتشون خلاقیتشونه و تونستن گام‌های خیلی قشنگی رو بردارن.
بله.
شاید بهتر باشه اونها رو الگو قرار بدیم و ببینیم از مثلا دختر خانومی که از خرد چوب‌هایی که تو سطل آشغال نجاری ها هستش تونسته فیگورها و موتیف‌هایی رو درست بکنه که من منتظری واقعا وقتی می‌خواستم بخرم باورم نشد کار یک ایرانی باشه. این دختر در خانه‌شون تونسته و الان یک ثروت عظیمی رو تونسته برای خودش دست و پا کنه. حالا من میگم اون لذتی که شما فرمودید اونجا ایجاد میشه، چون اون 40% استعدادهای من رشد کرده و من حالا احساس خوشبختی میکنم من کاری کردم. این که ببینید یکی از حمله های فرهنگی به ما اینه که دائما تو گوش ما خوانده شد شما هر بدبختی دارید مسئولش دولته، حالا این دولت با هر خط فکری که هستش،
بله،
اینقدر مسئولیت دولت رو تعمیم دادن که ما در شخصی ترین مشکلاتمونم دولت رو درگیر میدونیم، میشینیم فلسفه بافی میکنیم اگه کی اگه. حالا من میبینم وقتی تو این کافی شاپا بچه ها نشستن دارن خوش میگذرونن، ولی تو خوشگذرانشون دارن اینقدر همه رو مسئول میکنن که ما چقدر بدبختیم چون اونا نیستن. من میگم شاید تو یکم پول این قهوه خوری ها رو اگر صرف جویی ها کسی داره پشت هم سیگار میکشه، سیگارهای گران قیمت، و فکر میکنم خب شما اگه پول این سیگارتو صرف جویی میکردی الان یه سرمایه برات شده بود.
اصلا در روانشناسی مدرن هم میگن یکی از ویژگی های بلوغ هر فرد اینه که انتظاراتش از محیط و دیگران
بله.
کاهش پیدا بکنه و از خودش افزایش پیدا بکنه. برای یک جامعه هم طبعا طبق فرمایش
بله.
شما هم.
در ادبیات اسلامی میگه فرد صالح کسی است که اول به تکلیف خودش نسبت به دیگران، بعد به حقوق خودش از دیگران میاندیشه.
دقیقاً، نکته جالبی بود. شنوندگان عزیز با ما باشید، یه چند ثانیه تنفس بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. در باب تشکیل خانواده، ازدواج و فرزندآوری صحبت میکنیم با سرکار خانم دکتر منتظری. خانم دکتر، در این بخش پایانی میخوام این رو هم ازتون بپرسم که بعضی وقتها حتی با خانواده های تک فرزند که اتفاقا از نظر اقتصادی هم کاملا دارا هستن صحبت میکنیم، میگن که نه خب من اون امکاناتی که برای فرزند اول گذاشتم و نمیتونم برای فرزندان آتی بذارم، بماند که بازم خودش پیشبینی هست. نظرتون راجع به تک فرزندی و اینکه تصمیم نمیگیریم برای چند فرزند شدن چه هست؟
نمیدونم اجازه دارم در این لحن پاسخ این سوال رو بدم، ولی میخوام بگم که شاید یکی از نشانه های خودشیفتگی باشه.
چطور؟
به خاطر اینکه فکر نکردیم که ما تمام خاطرات خوشمون رو با دخترعموها و پسرعموها و خواهرها و برادرامون داشتیم. ولی امروز بچه‌هامون رو داریم میسپریم به کسانی که آشنای زندگی ما نیستن. ما قبلا اگر خدای نکرده انحرافی در بچه‌هامون می‌دیدیم، سری یا بین دخترعمو پسرعمو دخترخاله پسرخاله یه جایی اونجا تو دور و بر خودمون با شناختی که از اونا داشتیم پیدا می‌کردیم. امروز همین همسایه که در ادبیات اسلامی ما به عنوان یک کسی که حق به گردن ما داره شناخته شده، ولی متاسفانه همسایه داری و با همسایه بودنمون هم مثل قدیم نیست. غریبه ما همسایه همون امروز همنشین های بچه های ما کیا شده؟ ما وقتی بچه‌مون دچار موزل فکری میشه کجا دنبال اون ریشه اون موزل میگردیم؟ و اینها بعدها باید چه کسی رو به عنوان پشتوانه داشته باشن؟ بچه‌های امروز غریبن، خیلی غریبه،
خیلی تنها
و تن همین حالاش هم تنها هستن. من چند روز پیش میدیدم با نوام داشتم صحبت میکردم، یا ادبیات خیلی بالاتر از سن خودش و این رو خیلی خوب به فال نیک نگرفتم و احساس کردم چون همیشه با ماست.
بله دقیقا.
همیشه با ماست. بچه 3 سالشه ولی به اندازه آدم 22 ساله جمله بندی میکنه.
هم بازی هم سن خودشون ندارن.
بله. و فرصت‌هایی هم که تو مهد کودک‌ها و غیره و غیره دارن، فرصت‌های محدودیه چون بازم یکی نظارت داره، داره بهشون میگه چه کار کنه. اینا نمیتونن تعاملات که ما با دوستامون، با فامیل‌هامون و اینها داشتیم و داشته باشن.
مدام هم می‌خوام بهشون دیده بکنم. دو تا تک فرزند توی جمعی بودن همین چند وقت پیش. بازم پدر و مادر داشتن میگفتن خب دعوت میشه پسر خوب که این کار قدیم ما خودمون حل و فصل میکردیم.
این کنترلگری که پدر مادرها دارن، من همیشه به مادرای عزیز میگم، بیشتر باشون مواجه هم پدرها رو هم هر وقت باشون جلسه داشته باشم عرض میکنم، میگم که ما پاسبان نیستیم، ما یک ولی داریم، یک متولی داریم. ما اصولا متولی هستیم نه ولی. ولی کسیست که زمینه رشد رو میسازه، بچه رو تو اون مسیر میندازه میگه برو و از نظارت میکنه و خطرها رو ازش دور میکنه. اما متولی دائما تصمیم میگیره، متولی دائما بکن نکن میکنه، متولی تهدید میکنه، متولی تشویقای بیجا داره. این خوب نیست. ما به زعم این که خیرخواه فرزندانمون هستیم نباید فرصت تجربه کردن بچه ها بگیریم، و بچه ها بهترین تجربه هاشون رو با همسالان خودشون انجام میدن و زیباترینش و شیرین ترینش با همسالان فامیل خودشون، همسالانی که باشون نسبت دارن، خواهر و برادرها دغدغه‌ای که نسبت به هم دارن و احساس مسئولیت که نسبت به هم دارن دیگران ندارن.
بر فرض اینکه شرایط اقتصادی رو برای خانواده سخت‌تر بکنه، حضور فرزند دوم و سوم بازم شما توجیه دارید؟ بر فرض اینکه شرایط اقتصادی سنگین‌تر
بشه
بماند که روزیشو طبق فرمایشات اسلامی میاره، ولی بر فرض اینکه اصلا واقعا بخواد سهم بچه اولو بگیره.
من میخوام یه خود جلوتر فکر کنم، چون دیدم این رو بارها شاهدش بودم و الان به سبب تخصص که همسرم هم دارن میخوام بگیم که ما از اون اقتصاد کلان نگرمون باید بیم سراغ اقتصادهای کوچکتر و خانوادگی، خانواده هایی که با هم هستن. بچه ها وقتی تعدادشون بیشتر، چون ما داریم در خانواده ها میبینیم بچه هایی که تعداد بیشتری بچه دارن اصولا آینده های روشن تری دارن.
بله.
هر کدوم از خواهر برادر زیر بال پر همدیگر میگیرن، به هم کمک میکنن، یا یهو میافتن تو خطوطی از کسب روزی که مکمل همدیگه هستن. میبینیم چقدر موفق جلو میرن در اون حوزه های اقتصادی خودشون. به اون آینده روشنی فکر کنیم که ما یک جامعه کوچک زیبای متعهد نسبت به هم داریم و چقدر فرصت هایی برای آینده ما میتونه ایجاد بکنه یه همچین محیط و یه همچین جامعه و لذتش رو ببریم. این لذت بردنه شاید به این فکر کنیم که به جای اینکه فکر کنم فردا چه خواهد شد، به جای این فکر کنم امروز را چگونه بگذرانم که حال خوبی داشته باشم.
بماند که من از خیلی از روانشناسان میشنوم که بیشتر مراجعینی که تو سن نوجوانی مسئله پیدا میکنن با بچه هاشون تک فرزندی
فرزند بودن
که خیلی اتفاقا شرایط واسه اون فرزند فراهم بوده، خیلی فراهم کرده. و یه نکته جالبی هم که میفرمودن این بود که پدر و مادر نمیتونن نقش خواهر و برادر رو
هرگز
برای بچه بازی کنن. این باور اشتباهه.
من در ازدواجم میگم هرگز تلاش نکنید مادر باشید، پدر باشید، خواهر باشید، برادر همسرتون باشید. یک نمونهش بوده، به قول معروف اوریجینالش هست، چرا فیکش میشید شما؟ بذارید دور تعامل صحیحش رو با اونا داشته باشه، شما نقش خودتون رو بازی بکنید. حالا هم درباره بچه‌ها عرض میکنم، میگم هر چه تعداد بالاتر میره، حالا نه از یک عدد معقول بالاتر،
بله،
ولی هر چه تعداد بالاتر میره بسیاری از مسئولیت‌های پدر مادر تقسیم میشه با بچه‌های اولی.
دقیقا.
یعنی بچه‌های اول خودشون معلم بچه‌های دوم میشن و شروع میکنن و چون درک بهتری از سن او دارند، شاید خیلی از مطالبی که ما در سن خودمون نمیتونیم انتقال بدیم او با زبان قشنگتری به نسل بعدی انتقالش بده. ما از این کمک‌ها زیاد از بچه‌هامون میگیریم.
بله.
قدیم هم یادتون باشه بچه اول میدونست کدوم بچه‌ها کدوم مدرسه میرن، چیکار می‌کنن، ثبت نام با بچه‌ها بود، کمک درسی از تو خود خانواده میرسه.
مسئولیت پذیر بار
اصلا ببینید شما چقدر فقط هزینه ها پایین میاد تا اینکه من فکر کنم. و بعد وقتی که من الان مجبورم تمام ساعت برای این کودکم بگذارم و برای او بگذرونم، این دغدغه همیشه به بچه دوم سوم که میرسه تقسیم میشه. این خیلی سبکتر میشه برای پدر مادر. ما چون تصورمون همون بچه اوله که اینقدر براش وقت گذاشتیم، لذت بچه دوم رو نمیتونیم درک بکنیم. من اینجا اجازه میخوام چون وقت محدوده، یه جدولی به ذهنم رسید و یه زمانی به خانم ها یاد دادم، به آقایون یاد دادم، اینجا پیشنهاد میدم دوستان ما انجام بدن. یه جدول چند ستونه، ستون اول بنویسن داشته هایم، ستون دوم بنویسن نداشته هایم، ستون سوم اهدافم، ستون چهارم آرزوهایم، اگه حرف بیشتری هم دارن توضیحات. حالا ما تو این جدول نیازی به حرف بیشتر نیست. هر چند وقت یک بار فل بداهه، فل بداهه، این برای من مهمه که فل بداهه باشه، این جدول رو پر کنن توی کلاسوری، توی کیپ نوت، نمیدونم تو هر چیزی که دارن، صدا ضبط کنن، بگن اینها رو نگهداری کنن، یه آرشیو برای خودشون بکنن، به هیچ کس هم نشون ندن، لازم نیست به هیچ روانشناسی هم نشون بدن، فقط نگاه کنن ببینن به مرور زمان، علل خصوص نوجوان هامون خاصه، ببینن هر چند سال که میگذره، هر مدت که میگذره نگاهشون چقدر عوض میشه. من خودم چند بار ضبط کردم و خودم با خودم دعوام شد،
شگفت زده میشه.
میدونید چرا؟ چون ما همیشه عادت کردیم دیگران را ببینیم و دیگران را تجزیه تحلیل بکنیم، چشم و گوش ما بیرون رو میشنود. ما باید خودمون رو در مقابل چشم و گوشمون قرار بدیم. اون وقتی که چون بهترین داور خودمون هستیم، بهترین روانشناس هم مورد خودمون هستیم، شروع میکنیم اصلاح دیدگاهامون و شروع میکنیم دربارش فکر کردن. اون وقت بعد میبینیم چقدر داشته ها و نداشته هامون فرق کرد. من وقتی شکایت هامون که میگفتم، بعد تو وقتی گوش میکردم چیزی که ضبط کرده بودم رو، بعد میگفتم اصلا هم به این بدی که تو فکر میکنی نیست، اون شده بود تو.
جالبه، به قول شما یک رصدگر برای خودمون بذاریم در ابتدا و میبینیم که داشته هامون به احتمال خیلی زیاد خیلی بیشتر از این حرفایی که فکرشو میکنیم. انشالله که برای شما شنوندهای محترم هم همینطور باشه. خانم دکتر منتظری، خیلی متشکرم از کلامتون استفاده کردیم.
بزرگوارم.
و امیدوارم که همیشه پاینده باشیم.
ممنون از لطفتون. منم برای همه آرزو میکنم به اون نقطه‌ای برسن که هم خودشون هم دیگران بهشون افتخار بکنن.
زنده باشین. خانم دکتر منتظری، پژوهشگر محترم حوزه خانواده، فعال و دغدغه‌مند هستن در این زمینه. از کلامشون بهره بردیم. ارادتمند شما، براتون آرزوی خوب دارم. شنوندهای عزیز، انشالله کنار نهاد مقدس خانواده بتونید زندگی قشنگی داشته باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
نبودی بغض کردم، حرف ها را خودخوری کردم، دلم ارگ است و ارگ از خشت ویران شد. چه ویران
عید خوبا رو برام زدی، باب پاهای من اومدی، باغچه قلبم و گل کاشتی، واسه زندگیم اومد داشتی. خدا دیاد این دیوونه، ساختی خونه از این ویرونه، کم که میارم میگیرم هی نشونت، میام سر میذارم رو جایم نشونت. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه دو تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، دیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیار روی گل قلبم بشی. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه دو تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، دیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیار روی گل قلبم بشی. مجسمه ساختم ازت توی میدون دلم، یه نفس میگردم ای دورت، به صورتت دیره میشم، گرمه مثل نورشم، میزنم از تو چشم پل بهت. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه با تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، دیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیار روی گل قلبم بشی. وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه با تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، دیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیار روی گل قلبم بشی.
نیستی از که بپرسیم نشانی ها را، های عشق که بریزیم جوانی ها را. هیچ کس مثل دل بی کس من لمس نکرد این دلاشوبی و این دلنگرانی ها را.
بدون تو دگر دنیا نمیخواهم، فردا نمیخواهم، ساحل نمیبینم، دریا نمیخواهم. بدون تو دلم عاقل نمیماند، منطق نمیداند، هر کس که میبیند مرا دیوانه میخواند، دیوانه میخواند، دیوانه میخواند. اگر قلب دیوانم تو را دید، نمیدانم که خوب میشود درد دوری. دلی که زشت نارد مگر روز خوش دارد، مگر آشناست با صبوری. من این حس را هنوز دارم، به دنبال یه تیمارم برای صبر و خاموشی عزیزم. به فکر دور شدن اما تو را میبینم از هر جا و بیهوده است فراموشی عزیزم. اگر قلب دیوانم تو را دید، نمیدانم که خوب میشود درد دوری. دلی که زشت نالد مگر روز خوش دارد، مگر آشناست با صبوری. من این حس را هنوز دارم، به دنبال یه تیمارم برای صبر و خاموشی عزیزم. به فکر دور شدن اما تو را میبینم از هر جا و بیهوده است فراموشی عزیزم.
هر شب جمعه دلم منتظرت میماند تا لبت تازه کند فاتح خانی ها را.
قصه ناتمام من به لب رسید جان من، تخت چرا بنوشم از شیرینی دهان من. سختی امتحان من، لطنت بی امان من، من بده دمی مرا دلبر خوش زبان من. وصف جان و دلمی، بسته ی ناجور تو هم اش، گوش نمی دهم به کس، هم کر و هم کور تو هم اش. اش نباشد به میان، حال خوشی نیست مرا جا. که سمت خود کشانده ای دل مرا، من که تو را نشاندم در دل و جا. حلقه بزن بر دل من
زوجیم و وصل ما از خود بریدن است. ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است. تا شعله در سریم پروانه اخگریم، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است.
اگه ترکم نمی کردی آینه ها نمی شکستن، دیگه دیواری نمی بین دستای تو با من. اگه ترکم نمی کردی خونه بی صدا نمی شد، قلب وحشت زده من این همه تنها نمی شد. اگه میموندی شب من دیگه بارونی نمی مون، توی هیچ کجای دنیا دیگه زندونی نمی مون.
ما مرغ بی پریم از فوج دیگریم، پرواز بال ما در خون تپیدن است.
اگه ترکم نمی کردی، اگه تنها نمی زاشتی، اگه حتی یه گل سر توی باغ شب می کشتی، دریا طوفانی نمی شد، پنجره گریه نمی کرد، تو سیاهی گم نمی مون، قلب این خورشید شاگر شاید آزادی تو بخته این قفص جوونه می کرد، عطر خوشبختی تو قلب خونه آشیونه می کرد. همه یه سهم من است و یه سکوت عاشقان است، حتی وقتی که نگاه با نگاه هم همتران است، تا مثل میلاد نوری توی این شب شکسته تن ماتم زده من دل به دیدار تو بسته.
وقت ماما سرم داد کش نماغم خون اومد،
وقت مانندم شکو که انگوش از صورتم موند،
وقتی تو خونه به هم گفتم دوست ندارم پای چشمم قبول شد،
وقتی بابام جلوی همه دعوام کرد از دهنم خون اومد،
وقتی مامانم منو با پسر همسایه مقایسه کرد زبونم گرفت.
واژه ها هم می توانند به کودکان آسیب برسانند. صورت کودکانمان را از آسیب واژه‌ها دور نگاه داریم. رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره